دقیق و بی‌طرفانه. رادیوی آزادی در امروز 107.4 FM.
سلام، صدای ما را از رادیوی امروز میشنوید. مؤمن احمدی هستم با تازه ترین خبر و گزارش های روز. ساعت در دوشنبه 8. بر اثر سرما و گرسنگی و بیماری در پناهگاه الهالی سوریه که زنان و کودکان جنگجویان تاجیک نیز در آنجا نگه داشته می شوند، صدها کس فوتیده است. این پناهگاه بزرگترین در ولایت الحسکت در شمال و شرقی سوریه است که در آنجا 10,000 خارجی از جمله بیش از 400 زن و کودک تاجیک قرار دارند. در عکس و ویدیویی که زنان تاجیک از پناهگاه الهال فرستادند دیده می شود، تندباد خیمه ها را ویران کرده به داخل آن آب در آمده است. زنان تاجیک در پناهگاه الهال وضع خود را دهشتبار تصویر کردند. ماه اکتبر امسال شورای حقوقی بشری سازمان ملل متحد در یک گزارش خود وضع باشندگان پناهگاه الهال را وحشتناک تصویر کرد. در این گزارش گفته می شود صدها نفر از گرسنگی و بیماری های سرایتی در این پناهگاه هلاک شدند. در چند ماه اخیر نیز هلاکت 290 کودک ثبت شده است. رهبران کشورهای ناتو با نشست در شهر لندن روزی 3 دسامبر 70 سالگی این پیمان نظامی را جشن گرفتند. 29 کشور عضو مسائل زیادی را بررسی کردند، از جمله آینده ناتو را که حالا در بین اعضای آن هم نظری دیدن نمی شود. نمایندگان فرانسه و ترکیه و آمریکا با نظرهای گوناگون به نشست آمدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روزی سه شنبه در نشست خبری در انقره پیش از نشست پیمان ناتو در لندن سخنرانی کرد و گفت:
ایان است که اتحاد به نوسازی نیاز دارد. ما این روز را به طرز فکر سالهای 1950، 60، 90 و حتی 2000 هم فهمیدن نمی توانیم. ناتو در روبروی تهدیدهای نابرابر که مخصوصا از سازمانهای تروریستی سر میزند، باید قطعی، ثمرناک و فعالتر باشد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که چرا آمریکا باید کشورهای غربی را محافظت کند و عضو دیگری ناتو خواسته است خراجات را برای این سازمان افزایش دهند. با وجود فشارهای بوده، دبیر کل ناتو جنس استولتنبرگ پایفشاری کرده که ناتو کامیابترین پیمان در تاریخ است. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی سال 1949 از طرف ایالات متحده، کانادا و 10 کشور اروپایی در زمینه نگرانی ها درباره پنجشنبه شوروی بنیاد یافته است. شماره قربانیانی که در نتیجه صدمه یک اتوبوس در قزاقستان به هلاکت رسیدند به 8 نفر رسید. کمیته حالت‌های فوق‌العاده وزارت امور داخلی قزاقستان گفت یکی از زخمیان دیگر در راه به بیمارخانه جان داد. پیشتر وزارت امور داخلی قزاقستان گفته بود که دیروز بر اثر یک صدمه 7 مسافر یک اتوبوس به هلاکت رسیدند. در اتوبوس اثنای حرکت از 35 تا 50 مسافر حضور داشتند که 25 نفری آنها مجروح شدند. 2 دسامبر یک اتوبوس دیگری حامل 10 مهاجر تاجیک و ازبک در قزاقستان به صدمه دچار شد. 2 شهروند تاجیکستان را با پایهای شکسته به بیمارستان انتقال دادند. طبق فرضیه پیشکی صدمه با عیب راننده اتوبوس سر زده است، زیرا با سرعت بلند حرکت داشته است.
نشر دیدگاه های مختلف و متضاد 107.4 FM.
ده ها نفر روزی 3 دسامبر در گوشه های گوناگون تاجیکستان نتوانستند پول های فرستاده نزدیکانشان را بگیرند. این وضع سبب نوبتی طولانی در بانک ها شده است. مولا رجب یوسفی گزارش می دهد.
ساکنان می گویند بیشتری پول ها را مهاجران به واسطه نظام های زلطه کرونا، بلیسکو، منیگرام و وستر یونیون فرستادند. مقامات بانک های تاجیکستان گفتند این شبکه ها هنوز به مرکز ملی انتقال پول کشور همراه نشدند و مشتریان آنها امکان گرفتن پول های ارسال شده را ندارند. مرکز ملی انتقال پول در تاجیکستان که زیر نظارت بانک ملی روز 3 دسامبر به کار سر کرد، مسئولان بانک ملی روز 2 دسامبر گفتند تا کنون به این مرکز نظام های بین المللی انتقال پول یونیستریم، کانتکت و وستر یونیون پیوستند، ولی روز سه‌شنبه در اداره وستر یونیون در مسکو گفتند آنها با سببهای وابسته از تاجیکستان انتقال پول را به کشور قطع کردند ولی مسئله را شرح ندادند. رسانه‌های روسیه نیز نوشتند که نظام‌های وستر یونیون، بلیسکو و کانتکت انتقال پول به تاجیکستان را قطع کردند. در بانک‌های بزرگ تاجیکستان گفتند حالا نظام یونیستریم کار می‌کند. تنها در یک بان گفتند که مشتریان به واسطه نظام کانتاک نیز می توانند مبلغ های خود را بگیرند. ساکنان از چند گوشه تاجیکستان عکس فرستادند که شماره زیادی مردم را در داخل بانک ها نشان می دهد. یک تغییرات نو این است که فرستادن پول از تاجیکستان به خارج تقریبا غیر ممکن شده است. مسئولان سپتامنت بان گفتند نظام یونستریم تنها برای گرفتن مبلغ انتقال شده فعال است و فعلا از تاجیکستان به خارج مبلغ نمی فرستند. منصور ساکن شهر خوجند نیز گفت باید به فرزندش که در قزوین روسیه تحصیل میکند پول فرستاد، اما روز سه‌شنبه موفق نشد. کارشناسان میگویند برای راه ندادن به سرسان شدن اهالی، بانک ملی باید حداقل یک هفته قبل از تصمیمش مردم را آگاه میکرد. بانک ملی تنها 4 روز قبل از فعال شدن مرکز ملی پروسسینگ رسما خبر داد. مهربان برهانوف تحلیلگر امور بانکداری میگوید در شرایطی که نظام فعلی انتقال پول خوب کار میکرد، جاری کردن نظام نو ضرورت نداشت.
احتیاج به جاری کردن سیستم نو نبود. خراجات کرده و مثلا گرچه بانک ملی خودش خراجات را کرد، خراجات کردن سیستم را ساخت. همین سیستم اگر کمبودی نبود در نظام انتقال پولی، لازم بود که همین سیستم یگانه جاری کنند. این باز یک چیز است، یک کاری مردم را زیاد کردن، یک کاری خود بانک ملی را زیاد کردن، یک کاری مثلا نظام انتقال پول را زیاد کردن میشد. چون که هم به طور مستقیما
اما مسئولین بانک ملی چندین دلیل فعال کردن نظام نو را ذکر میکنند. از جمله مسئولین این نهاد گفتند قبلا چندین نظام های انتقال پول مفلس شده، در نتیجه بانک های تاجیکستان ضرر دیدند. تحلیلگر مهربان برهانوف میگوید برای حل این مشکل احتیاج به ساختن نظام نو نبود، بلکه تنها دادن اجازت نامه به نظام های اعتمادناک مسئله را حل میکرد. بانک ملی میگوید هر نظامی که میخواهد به تاجیکستان پول انتقال دهد باید شامل مرکز ملی پروسسینگ شود و شرط و قاعده های آن را پذیرد. یکی از شرط های اساسی پیوستن به این مرکز آن بوده است که نظام های انتقال باید در بانک ملی تاجیکستان صورت حساب گشوده، مبلغ برابر به یک روز انتقال را ذخیره کنند. طلباتی که موجب اساسی اختلاف میان بانک ملی و بعضی از نظام های انتقال دهنده روسی شده است.
مشکلی دریافت پول های انتقالی از روسیه، گزارش مولا رجب یوسفی را شنیدید. تنش‌های لفظی میان پکین و واشنگتن طی روزهای اخیر بالا گرفته است. حمایت آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی از اعتراضگران در هنگ کنگ چین را نگران کرده است. محمد وفا رضازاده را بشنوید.
رئیس جمهور چین روز دوشنبه 2 دسامبر در جریان ملاقات با نیکولای پتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه از آنچه اقدام‌های مداخله جویانه در امور داخلی دو کشور نامید گفته است پکین و مسکو برای مقابله با اقدامات غرب همکاری خواهند کرد. این اظهارات اندک پس از آن صدا داد که رئیس جمهور آمریکا طرح کنگرس با نام سند دموکراسی و حقوق بشر در هنگ کنگ را امضا کرد و آن عملا تبدیل به قانون شد. این سند که پیامد اعتراضهای گسوده علیه پکین در هنگ کنگ است، از وزیر امور خارجه آمریکا می‌خواهد تا در گزارش سالانه ادامه خودمختاری منطقه ویژه اداری هنگ کنگ را تایید کند. این سند مقررات نو برای فروش برخی تجهیزات نظامی و نیز تحریم های احتمالی را پیش بینی کرده است. دونالد ترامپ خود روز یکشنبه 1 دسامبر اظهار کرد که این طرح کمک به مذاکره های تجارتی با پکین نخواهد کرد. این مذاکرات یک چالش دیگر در مناسبت های دو کشور به شمار می رود. سی جین پین رئیس جمهوری چین روز دوشنبه گفت امسال آمریکا و شماری از کشورهای غربی دخالت هایشان در امور داخلی چین و روسیه را افزایش دادند. امنیت ملی دو کشور را تهدید کرده و با مقابله با پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی دو کشور دست زده اند. یک روز پیش از این مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا که برای مراسم سوگند یادکنی رهبران نو اتحاد اروپا به بروسل رفته بود، با روسیه و چین و همچنین ایران به عنوان تهدیدهای مشترک علیه منفعت های غرب اشاره کرده بود. آقای پامپئو گفته بود که آمریکا برای پیش بردن هدف‌های مشترک آماده همکاری با تیم نو در اتحاد اروپا است. او در این مورد به مقابله با چالش‌های مشترک علیه امنیت و ارزش‌های دموکراتی، از جمله تهدیدها که منشأ آن به گفته او روسیه، حزب کمونیست چین و ایران هستند، اشاره نمود. رئیس جمهور چین و همتای روسش روز دوشنبه 2 دسامبر در مراسم آغاز کار خط لوله گاز روسیه به چین شرکت کرده بودند. این خط لوله قرار است گاز طبیعی منطقه سیبری روسیه را به شمال شرق چین انتقال دهد. این طرح گام مهمی در رابطه های استراتژی و اقتصادی پکین و مسکو به شمار می رود.
تنش میان چین و امریکا گزارش محمد وفا رضازاده را شنیدید.
صحیفه ما را در یوتیوب با نام آزادی ویدیو مشاهده کنید. آزادی ویدیو نمای از واقعیت های روز است.
شما خبر و گزارش های رادیوی آزادی را روی موج 174 FM در پیشنهاد من مومین احمدی شنیدید. تازه ترین خبرهای جهان و تاجیکستان را در سامانه اینترنتی زیر عنوان azadi.org بخونید و تماشا کنید.
رادیوی آزادی در امروز 174 FM.